ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. در این عصر روز چهارشنبه 17 خرداد ماه خواهیم پرداخت به تحولات ایران و جهان، به خصوص در ایران، مصوبه شروع زود هنگام فعالیت‌های ادارات که با انتقادات بسیاری هم مواجه شده. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو حضور داره. رویا،
مهدی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر عنوان کرد. به گفته نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام، تهران این آزمایش‌های انفجاری را برای استفاده از آشکارسازی‌های نوترونی و هسته‌ای انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است، خواستار توزیع تهران شده بود. اتحادیه اروپا میگوید تهران درباره علت انفجارها هیچ گونه توزیع معتبر و هیچ مدرکی دال بر تایید اظهارات خود ارائه نکرده است. هفته گذشته رسانه‌های حکومتی به صورت همزمان با استناد به یک منبع آگاه مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده و مسائل میان تهران و آژانس در حال حل و فصل است. با وجود انتقادهای بسیار از تغییر ساعات کار ادارات از روز 16 خرداد ماه، ابراهیم رئیسی اقناع‌سازی افکار عمومی از این تصمیم را امری مهم ارزیابی و بار دیگر از آن دفاع کرد. بر پایه آخرین اصلاحیه ابلاغ شده در روز سه‌شنبه، ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی از نیمه خرداد ماه تا نیمه شهریور ماه از ساعت 6 صبح تا 14:45 دقیقه عصر خواهد بود. مسببه شروع ساعات کاری از ساعت 6 صبح در حالی به اجرا گذاشته شد که بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی تغییر ساعات رسمی کشور از ابتدای سال 1402 غیر مجاز اعلام است. این در حالی است که ساعت کار رانندگان مترو تهران از 4 صبح خواهد بود. این مصوبه با هدف مدیریت بهینه مصرف و تقاضا به تصویب رسیده است. 10 روز پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه، پول ملی این کشور بار دیگر سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها، لیر ترکیه روز چهارشنبه با 7% کاهش نسبت به روز قبل در مقابل هر دلار آمریکا به 23 لیر رسید. سقوط لیر در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه نزدیک به 30 میلیارد دلار برای تقویت پول ملی این کشور در فاصله بین اول ژانویه تا انتخابات ریاست جمهوری به بازار تزریق کرده بود. این مسئله باعث شد که برای اولین بار در بیش از 20 سال گذشته ذخایر ارزی ترکیه به سمت محدود منفی سوق داده شود. رئیس جمهوری ترکیه در سالهای اخیر بانک مرکزی این کشور را مجبور کرده که به طور پیوسته نرخ‌های بهره را کاهش دهد که موجب افزایش تورم در این کشور شده است. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از آغاز پرداخت غرامت 150 هزار دلاری به خانواده قربانیان پرواز اوکراینی خبر داد. به گفته آرش خدایی، معاون استاندار پرواز سازمان هواپیمای کشور، برخی از خانواده‌ها این مبلغ را دریافت کرده و بقیه با مراجعه به این معاونت می‌توانند این غرامت را دریافت کنند. آقای خدایی مدعی شد که پرداخت این مبلغ به معنی سلب حق خانواده‌ها برای پیگیری پرونده نزد مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شاکیان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، شامگاه 28 فروردین ماه مدعی شد که افراد دخیل که در این پرونده 10 تن بودند و افرادی که منع تعقیب خوردند تقصیری نداشتند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند.
سپاسگزارم رویا ملکی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. حضور محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی کلاب هاوس و گفتگوی چند ساعته ادعاهای وزیر سابق خارجه جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد و مورد موشکافی قرار خواهیم داد. انتقادها و تردیدها درباره شروع زود هنگام ساعات کاری ادارات در ایران، این مسئله رو هم بررسی خواهیم کرد. و دولت آمریکا هم پس از آلمان راجر واترز، خواننده معروف و عضو پیشین گروه پینک فلوید، رو به یهودی ستیزی متهم کرده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه دیروز در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در خصوص ناگفته‌های مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام ارائه کرد. آقای ظریف در این برنامه تلاش کرد تا به انتقادات از رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی و کارنامه دوران وزارت خارجه خودش پاسخ بده.
حرکات‌هایی ما کردیم، حتی از طریق آقای پوتین تو سفری که من به مسکو داشتم، این آقای پومپئو بود که به هم زد. خود ترامپ آمادگی داشت به پذیره در چیز، در بیاریتس، تو کتاب آقای بولتون هست، آقای ترامپ بخواست من ببینه و البته من اجازه نداشتم ایشون رو ببینم و خب طبیعتاً خارج از مجوزم عمل نمی کردم.
آقای ظریف همچنین در مورد توافق برجام و اینکه آیا گزینه بهتری از این توافق وجود داره هم توضیحاتی داد.
به نظر من امکان رسیدن به توافق بهتر از برجام وجود نداره و اگر برجام از بین بره، جانشینش نمیتونه یه توافقی باشه که بعضی از خواسته های دیگه غربی ها رو در بر نداشته باشه. اما اگه فکر میکنن برجام اونقدر بده و میشه توافق بهتری به دست بیارن، ما براشون دعا میکنیم. اگرم از ما نظری بخوان نظر بهشون میدیم، اما پیشنهاد من اینه که این کار نکن.
و ماجرای معروف کنفرانس بن آلمان و نامیدن ایران به عنوان محور شرارت در منطقه، آقای ظریف در این رابطه هم صحبت کرد.
خب چه اتفاقی میفته که بعد از کنفرانس بن با فاصله کمی ناگهان ایران میشه محور شرارت؟ برگردید نگاه بکنید، در ژانویه سال 2002 قبل از سخنرانی آقای بوش، یعنی به فاصله دو هفته قبل از سخنرانی آقای بوش، یک کشتی حامل سلاح برای آقای عرفات در کرانه باختری توسط اسرائیلیا ضبط میشه به اسم کشتی کارینه ای، و این کشتی حامل سلاح بوده و ادعا میشه این کشتی توسط ایران ارسال شده.
آقای ظریف در رابطه با حضورش در کلاب هاوس گفت که خودم انتخاب کردم که در این شبکه اجتماعی صحبت بکنم، و اینکه ایشون تأکید کرد که خدا به من رحم بکنه، با کسی صحبت نمی کنم، اطلاعاتی از جایی ندارم، نمیخوام برای کاری زمینه سازی بکنم و حضورم در کلاب هاوس هم کاملا تصادفیه و طرحی برای حمایت یا مخالفت با کسی ندارم. دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه ساکن هلند، میپردازه به دلایل حضور محمد جواد ظریف در کلاب هاوس از دید او.
اینکه وزیر امور خارجه پیشین خامنه ای در کلاب هاوس میاد و سخنان جدیدی رو مطرح میکنه که حتی در کتاب اخیرش یا در اون گزارش برجامی وزارت امور خارجه قبل از ترک وزارت نیامده بود، اگر هم آمده بود بهش توجه نشده بود، حائز اهمیته. به گمان من در یک نگاه کلیتر باید اینا رو دید آقای طاهباز، و اون برمیگرده به خیزشی که یا اون خیزی که به اصطلاح روحانی در اردیبهشت ماه برداشت با راه اندازی وبسایت خودش بعد از زمزمه‌ای از شکست نشست جورج‌تاون اپوزیسیون در واشنگتن و عدم امید به نوع احیای برجام و نشست موفقیت آمیزی که در از طریق اینترنت انجام شد به نام نجات ایران، که در اون نیروها یه حکومتی پیشین برای براندازی حکومت کنار هم اومدن. روحانی اگه خاطرتون باشه 12 فروردین و به نظر من ظریف در همون کانتکست، در همون بافتار باید سخنانش رو دید، راه حل مشکلات پیچیده کشور رو فقط رفراندوم دونست که بعد دیدیم چه هیاهویی به وجود اومد. سپس یک وبسایتی راه انداخت و در اون دولت رئیسی رو رقیب خانگی ستمگری نامید که تنها راه برای بیرون رفت از تمام مشکلات ایران باور عمیق خودش بوده به گفتگوی انتقادی و روایت سازی. کاری که دیروز به نظر من ظریف انجام داد، در عمل این خیز برداشتن با این نگاه و راه برده برای آینده انتخابات در ایران که از یک جهت هم بتونن کارنامه خودشون رو توجیه کنن، ظریف با یک نگاه متکبرانه و عصبانی برجام رو نتیجه تلاش‌های شخص خودش میدید اغلب، در صورتی که توافقات با آمریکایی‌ها برای حمله به افغانستان در 2003 رو با کمک سلیمانی از نگاه میدان دیپلماسی میدید و در عمل هدف اینه که برای انتخابات آینده با این خیز هم کارنامه خودشون رو برای تاریخ و میراث سیاسی خودشون پاک و تطهیر بکنن و هم شاید خامنه‌ای رو زیر فشار بگذارن که شاید برای انتخابات بعدی با شکست اپوزیسیون در نگاه اونها آلترناتیو امثال ظریف به عنوان آلترناتیو برای انتخابات ارائه بشه که دوباره اون دوگانه اصولگرا اصلاح طلب بتونه یک شانسی داشته باشه برای تصاحب بخشی از قدرت در داخل جمهوری اسلامی.
آقای گلریز، شما هم اشاره کردین به ماجرای دیپلماسی و میدان، دوگانه که آقای ظریف ساخته و به زعم ایشون میدان معنای نظامیگری میده، نمادش قاسم سلیمانی و سپاه هست، سپاه قدس به خصوص، و دیپلماسی که معنای گفتگو و مذاکره میده و نمادش خود آقای ظریف هست. گاهی مدعی هست آقای ظریف که این میدان مقابل دیپلماسی قرار گرفته، ولی گاهی هم در کنار هم قرار میده این دو رو، همون نکته‌ای که شما در مورد افغانستان بهش اشاره کردین. آیا در ساختار جمهوری اسلامی میشه این دو رو از هم تفکیک کرد؟ آیا این ادعا که اگر به آقای ظریف اجازه و فرصت داده میشد جلوی برخی از اتفاقات مانند خروج آمریکا از برجام گرفته میشد به واقعیت نزدیک است با توجه به ساختار جمهوری اسلامی؟
اصلا آقای طاهباز، دولت روحانی و جواد ظریف وقتی سر کار آمدند که یک سال و نیم طبق گفتگویی که آقای صالحی وزیر امور خارجه دوران احمدی نژاد با یکی از روزنامه‌های داخل ایران انجام داد، گفتگوی مفصل، یک سال و نیم قبل از دولت روحانی و روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی که باید در جریان باشه اصلا خبر نداشت که تهران و واشنگتن با هم در عمان در حال مذاکره هستند. نه ظریف، هیچ شخصیتی، هیچ فردی در ایران بدون نظر کلیت نظام که به معنی ماده 110 قانون اساسی یعنی حاکمیت ولی فقیه، نه حاکمیت ملی یا حتی حاکمیت یک گروه، بدون چراغ سبز خامنه ای و دوروبریاش اصلا امکان پذیر نیست همچین موضوعی. به خاطر همین صحبتی که ظریف میکنه و این درجه از عصبانیت و تکبر به نظر من از اینجا منشأت میگیره که هنوز فکر میکنه که اون تاثیرگذار بوده در فرض بکنیم ریل گذاری و نگاه راهبردی نسبت به توافق برجام، در صورتی که کسی که این کارو انجام داد صالحی بود با چراغ سبز خامنه ای و در درون جمهوری اسلامی فقط ولی فقیه هستش که حرف آخر رو میزنه. البته خب مشاورانی داری که کارهاشو انجام میدن و ظریف واقعا یک تدارکاتچی، همونجور که خاتمی در مورد نقش خوش به عنوان رئیس جمهور گفته بود.
شنیدی تحلیل دامون گلریز رو در قبال صحبت‌های محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی کلاب هاوس. اما با اجرایی شدن مصوبه شروع زودهنگام فعالیت‌های اداری در ایران، انتقادها نسبت به نحوه مدیریت و منطق دولت 13 بالا گرفته. این در حالیه که پیش از این هم عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه با موجی از انتقادها روبرو شده بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
سحرخیز باش تا کامروا باشی. تغییر ساعت رسمی، سعی و خطا در مدیریت، آشفتگی و سردرگمی و بلاوشویی که کسی جوابگو نیست. مصوبه شروع ساعت کاری اداره ها در ایران از ساعت 6 صبح از روز سه‌شنبه 16 خرداد به اجرا گذاشته شد. اما اجرای این مصوبه که تا آخرین لحظه نیز تغییرات آن ادامه داشته و گویی دارد، موجی از انتقادها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی مقام‌ها به راه انداخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی اغلب با طنز به این موضوع پرداخته و نوشتند: آهای دولتی که ساعت‌ها را جلو نکشیدی اما کارمندان را عقب کشیدی، خدایی با این سبک مدیریت باید الگوی جهانی باشی. و برخی هم نوشتند فکر کنید 6 صبح باید سر کار باشی، 3 اذان میگویند، 4 صبح باید از خونه راه بیفتی، اون وقت تکلیف ساعت کار مترو چگونه است؟ کسی فعلا نمی‌داند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اما هشدار داد که برای کارگران و رانندگان مترو تغییر ساعت کاری بسیار سخت است. یک سری بانک ها هم قرار از یک ساعت مشخص شروع کنند، یک سری ادارات هم از ساعت دیگری، مدارس و مهد کودک ها هم ساعت دیگری. تکلیف بچه ها چی میشه؟ کسی جوابی ندارد. کاربری نوشته حالا اول بچه ها ما رو میرسونن سر کار، بعد خودشون راهی مهد کودک ها میشن. دانشگاه هم که ساعت دیگری دارند. در شهرهای مختلف مغازه ها و بازارها هم هر کسی ساز خودش را به دست گرفته. روزنامه‌های ایران هم اغلب با طنز به این موضوع پرداختند. دنیای اقتصاد تیتر زده شروع ساعت کار در زمان خواب. یکی هم تیتر زده سحرخیزترین کارمندان جهان در ایران. سعید باستانی نماینده پیشین مجلس نیست از جمله کسانی است که با لحنی تندتر انتقاد کرده و گفته شما مگر منطقی در کارهای این دولت می‌بینید که حالا دنبال منطق در این کار باشید؟ اما هدف دولت، منطق دولت از این تغییر عجیب و غریب ساعت کار برای چیز؟ دولت ابراهیم رئیسی میگوید به خاطر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه مصرف و تقاضاست. آقای رئیسی روز چهارشنبه 17 خرداد ماه درست یک روز بعد از اجرایی شدن این طرح در واکنش به انتقادهای منفی و گسترده در این باره باز هم تاکید کرد که مردم بعدها از ثمرات این تغییر آگاه خواهند شد. بسیاری هم در واکنش با آقای رئیسی از همان ضرب المثل معروف استفاده کردند و نوشتند مرغ همان یک پا دارد. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
تغییر ساعت رسمی کشور در دولت‌های پیشین ناشی از این بود که به هر حال جهان پیشرفته به این نتیجه رسیده بود که با تغییر رسمی میشه در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد و بالاخره با این روش بهره‌وری اقتصاد افزایش پیدا بکنه و رشد اقتصادی هم بالا بره. حال اینکه در دولت فعلی به رهبری ابراهیم رئیسی با توجه به خواسته های اقشار سنتی و به اصطلاح متشرع و پیروی از به هر حال احکام شکلی که وجود داره این تغییر ساعات رسمی صورت نگرفت و به همین دلیل هم است الان ناهمخوانی بسیاری هست میان دستگاه‌های مختلف که ساعت کارهای مختلفی دارن و در نتیجه این اقدام میتونه آسیب برسونه به بهره‌وری در کشور، بهره‌وری رو که به هر حال در حد ناچیزی است در شرایط فعلی بیشتر کاهش بده و این البته موجب میشه که نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا بکنه در شرایطی که اقتصاد ایران به هر حال به دلایل تحریم ها، ناکارآمدی حکومتی و فساد گسترده در شرایط فعلی هم رشد بالایی رو تجربه نمیکنه و از ناچیز بودن بهره‌وری رنج بسیاری میبره و بنابراین هزینه اساسی چنین اقداماتی رو کل اقتصاد ایران و به ویژه اخشاری که به هر حال کمتر برخوردار هستند میپردازند.
این داستان ما از کجا آب میخورد؟ در سالهای گذشته تعدادی از نمایندگان تندرو از جمله ابوالفضل ابوترابی خواستار لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور شدند. آنها صحبت از ساعت شرعی کردند و اینکه تغییر ساعت تابستانی یک قانون وارداتی خارجی است و هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد.
شنیدید از کیانوش فرید در رابطه با چالش‌های تغییر ساعت کاری ادارات در ایران. یک موضوع دیگه‌ای هم که این روزها در رابطه باهاش چالش ایجاد شده ماجرای تعطیل کردن روزهای شنبه هست. برخی از نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که به جای پنج شنبه ها ادارات روزهای شنبه تعطیل باشن و این مسئله هم مناقشه برانگیز شده. اما بریم سراغ عربستان و آمریکا. در شرایطی که گزارش ها نشان از افزایش اختلاف ها میان واشنگتن و ریاضه است، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در شهر جده عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیداری که به گفته منابع رسمی تعدادی از موضوعهای دارای اهمیت مشترک در اونها به بحث گذاشته شد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به شهر جده در عربستان سعودی رسید و بامداد چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. گفتگویی که 1 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید. منابع آمریکایی میگویند که روابط با اسرائیل، تنش‌های یمن، درگیری‌ها در سودان و حقوق بشر از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این دیدار بودند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رسمی از جو خوب گفتگوها خبر داد و از منافع مشترک و همچنین وجود برخی اختلافات سخن گفت. اما این دیدار در حالی صورت گرفت که جوی از اختلافات میان واشنگتن و ریاض بر روابط دو جانبه حاکم است. از مسئله تعامل با جمهوری اسلامی ایران گرفته تا امنیت منطقه‌ای، قیمت نفت و حقوق بشر. ساعتی پیش از رسیدن آقای بلینکن به عربستان سعودی، سفارت ایران در ریاض، پایتخت عربستان، بازگشایی شد. حسن زرنگار، کاردار سفارت ایران در این باره به خبرگزاری رویترز گفت:
با تلاش چین و کشورهای دیگر راهی ایجاد شد تا عربستان سعودی و ایران یکدیگر را بفهمند و اکنون روابط خود را از سر گرفتند و سفارتخانه ها را بازگشایی کردیم. خوشحالم که چین تلاش ها و همکاری های خوبی در این زمینه دارد.
از سرگیری روابط میان تهران و ریاض که میانجیان چین است، کشوری که از رقبای اصلی آمریکا است. 19 اسفند 1401 پس از 7 سال و 2 ماه قطع رابطه، ایران و عربستان سعودی از پکن پایتخت چین توافق برای از سرگیری روابط را اعلام کردند. بازگشایی سفارت ایران در عربستان سعودی ساعتی پس از آن بود که سپاه پاسداران از موشک بالستیک هایپرسونیک که فتاح نام نهاده رونمایی کرد، رویدادی که واکنش آمریکا را برانگیخت. ودان پتل دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
نگرانی‌های ما درباره برنامه موشکی ایران همچنان پابرجاست. نظام حاکم بر ایران همچنان به بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد، از جمله از راه گسترش جنگ‌افزارهای خطرناک. ایالات متحده به همراه متحدانش از جمله در منطقه به اقدامات خود برای مقابله با رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران ادامه می‌دهند. ما به استفاده از مجموعی از ابزارها و راهکارها برای مواجهه با تلاش‌های ایران در توسعه برنامه موشکیش پایبندیم.
یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل از محورهای گفتگوهای جده بود. عربستان سعودی برقراری روابط همسایگانش یعنی امارات و بحرین با اسرائیل را تایید کرد، اما خودش حرکت در این مسیر را مشروط کرد. شرط‌های ریاض نخست حل و فصل مناقشه فلسطینی اسرائیلی و همچنین آنگونه که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده در اختیار داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است. بنابراین گزارش، آمریکا با شرط دوم مخالفت کرده، مگر اینکه بر پایه توافق‌ها عربستان از غنی‌سازی اورانیوم و باز فراوری پلوتونیوم منع شود. دو فناوری که می‌تواند به ساخت اسلحه اتمی منتهی شود. 2 روز پیش از سفر بلینکن به جده، عربستان سعودی از کاهش 1 میلیون بشکه تولید نفت روزانه خود خبر داد و به ادامه سیاست کاهش تولید نفت اوپک رأی داد، سیاستی که واشنگتن معتقد است در شرایط کنونی میتواند به سود روسیه که از کشورهای صادرکننده نفت باشد. کشوری که بیش از 1 سال از آغاز تهاجم نظامیش به اوکراین میگذرد، تهاجمی که آغازگر دور تازه از تنش میان مسکو و غرب بود. همچنین قرار است 2 روز پس از سفر آقای بلینکن، ریاض میزبان کنفرانسی بزرگ با موضوع سرمایه‌گذاری عربی چینی باشد. و اینکه ساعتی پیش از رسیدن آنتونی بلینکن به جده، محمد بن سلمان در همین شهر با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و یکی دیگر از کشورهایی که با آمریکا رابطه خصمانه دارد دیدار و گفتگو کرد.
شنیدید از ایلیا جزایری در رابطه با دیدار ولیعهد عربستان با وزیر امور خارجه آمریکا.
ما که نبودیم، ارتحالی دی برقرار بود. از آداران عزیز با غیر کمر جوج عرق سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند. والی باف از اینکه تعدادی از نماینده ها مصوبات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن رأی نمیدن شاکی شد.
ما باید از
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
آه، دلش نداره.
ما معظمله اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دورجون یا عرازل اوباش بودن یا مغرز یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما پس از برخی مقام‌های دولت آلمان، دولت آمریکا هم روز سه‌شنبه راجر واترز، عضو پیشین گروه پینک فلوید و خواننده معروف، رو به یهودی ستیزی متهم کرد. این خواننده و نوازنده مشهور 79 ساله مورد اتهام است که با برتن کردن لباسی شبیه به یونیفرم نازی‌های آلمان نفرت پراکنی و فتنه انگیزی کرده. بیشتر بشنویم در این رابطه از شهاب عموپور.
پس از برلین، واشنگتن نیز روز سه‌شنبه راجر واترز، خواننده پیشین گروه پینک فلوید، را به یهودی ستیزی متهم کرد. این خواننده و نوازنده مشهور 79 ساله مظنون است که با برتن کردن لباسی شبیه به یونیفرم نازی‌های آلمان نفرت پراکنی و فتنه انگیزی کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از راجر واترز میگوید این نخستین بار نیست که این هنرمند از نمادهای ضد یهودی برای تحقیر یهودیان استفاده میکند. اشاره دولت ایالات متحده به علایمی است که چندی پیش در جریان کنسرت سالن مرسدس بنز برلین بر یونیفرم راجر واترز دیده میشد، نشانی با دو پتک متقاطع که شبیه به صلیب شکسته بود. انتشار فیلم و عکس‌های این کنسرت واکنش‌های بسیار را برانگیخت. این نمادی در فیلم دیوار که در سال 1979 بر اساس آلبوم مشهور پینک فلوید با همین نام ساخته شده بود نیز به چشم می‌خورد. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده، راجر واترز در کنسرت برلین با نمادهایی ظاهر شده که برای یهودیان بسیار توهین‌آمیز است و فاجعه هولوکاست را نیز تقلیل می‌دهد. پیش از واکنش آمریکا، چند گروه یهودی از جمله شورای مرکزی یهودیان نیز واترز را به یهودی ستیزی متهم کرده بودند. از سوی دیگر، پلیس برلین در پی شکایت‌هایی که صورت گرفت، تحقیقاتی را بر پایه اتهام نفرت افکنی توسط این خواننده مشهور آغاز کرد، چون گمان می‌رود لباس‌هایی که راجر واترز روی صحنه می‌پوشد احتمالاً در تمجید یا توجیه عملکرد رژیم ناسیونال سوسیالیستی پیشین آلمان است و این کار نظم عمومی را برهم می‌زند. در کنسرت اخیر برلین البته تصاویری نیز از آن فرانک، دختر هلندی یهودی تبار که در دوران حمله نازی‌ها کشته شد، شیرین ابو عاقله، خبرنگار آمریکایی فلسطینی که بهار پارسال در جریان تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروی اسرائیلی جان باخت، همچنین از مهسا امینی به عنوان قربانی پلیس امنیت اخلاقی در جمهوری اسلامی و جورج فلوید آمریکایی که بر پایه خشونت پلیس در مینیاپولیس کشته شد به نمایش درآمد. این خواننده که پیشتر مهسا امینی را مانند خواهر خود دانسته بود، در پیامی که هفته پیش در اینستاگرامش منتشر شد اظهار کرد آن جنبه‌هایی از کنسرتش که مورد سوال است به آشکارا حاوی پیامی است علیه فاشیسم، بی‌عدالتی و تعصب در همه اشکال آن. عضو پیشین گروه پینک فلوید افسود که هر گونه تلاش برای هر برداشتی که غیر از این باشد صادقانه نیست و مخالفان او انگیزه های ناپسند را به ضدش در سر می پرورانند. اظهارات راجر واترز در حالی است که او در سالهای اخیر با پشتیبانی از تحریم محصولات اسرائیلی که با نام دفاع از آرمان فلسطین انجام می‌دهد شناخته می‌شود. این خواننده همچنین در یک جنبش هوادار فلسطینیان با نام BDS فعال است.
شنیدید از شهاب عموپور در رابطه با چالش‌های راجر واترز و کنتور کنسرت اخیرش. اما مطلبی، گزارشی در وبسایت رادیو فردا وجود داره به عنوان رازگشایی از قطعه 41 بهشت زهرا، مرموزترین مدفن اعدام شدگان جمهوری اسلامی. قطعه 48 در بهشت زهرا قطعه‌ای است تقریبا یکسان شده با خاک مدفن شمار نامعلومی از اعضای گروه‌های سیاسی مانند فرقان، سازمان مجاهدین خلق، افراد دخیل در کودتای نوژه و برخی ثروتمندان که اوایل انقلاب اعدام شدند. این قطعه که با دوربین و نیروهای انسانی به طور شبانه روزی مراقبت میشه، قطعه‌ای که برخی اون رو قطعه اعدامی ها مینامن، برخی از اون به عنوان لعنت آباد یاد میکنن، اما در میان مسئولان بهشت زهرا با نام قطعه سوخته مشهوره. پیشنهاد میکنم که به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سر بزنید و این گزارش رو مطالعه کنید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.